عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانوم ها و آقایان، خواهران و برادران بنده در افغانستان. واقعا و صمیمانه و عمیقا خوشحالم از اینکه در محضر دوستان و خواهران و برادران افغانستانی خودم به سر میبرم و واقعا مباهات میکنم به اینکه دارم با کسانی سخن میگم که به لحاظ سیاسی مرزشون از مرز کشور من جداست، اما به لحاظ فرهنگی و به لحاظ انسانی خیلی نزدیکم با همه اونها و با همشون احساس قرابت و خویشاوندی دارم. درباره موضوع بحثی که برای من تعیین فرموده اید شما در باب ضرورت علوم انسانی، من دقایقی وقت شما رو میگیرم و در این باب سخن میگم. قبل از هر چیز مشخص کنم که مرادم از علوم انسانی چیه. وقتی که تعبیر علوم انسانی را به کار میبریم و بنده در این گفتگو در این جلسه امروز به کار میبرم، مرادم همه علومی است که موضوع بحث اونها انسانه. بنابراین هر علمی که موضوع بحثش انسان باشه، من به اون علم میگم علم انسانی. بنابراین وقتی که گفته می شود علم انسانی و علوم انسانی، یعنی هر علمی که درباره طبیعت، طبیعت پیرامونی ما سخن نمیگه، در باب خدا به فرض وجود خدا هم سخن نمیگه. اگر علمی درباره خدا، به فرض وجود خدا، درباره خدا سخن نگه، درباره طبیعت هم سخن نگه، یعنی مثلا در باب جمادات، در باب نباتات، در باب حیوانات غیر انسان سخن نگه و در میان همه موجودات جهان هستی فقط درباره انسان سخن بگه، به این علم تعبیر میکنم علم انسانی. این علوم انسانی به لحاظ روش البته با این تعبیر که من گفتم به سه دسته قابل تقسیمند. چون علم انسانی هند، موضوعشون حتما انسانه، طبیعت نیست و خدا هم نیست، موضوعشون انسانه. اما به انسان هم به سه روش می شود تقرب پیدا کرد و در باب انسان به سه روش می شود سخن گفت. یک وقت ما به انسان می پردازیم با روش تجربی، اون وقت سر و کار ما با علوم تجربی انسانی خواهد بود، مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی، مثل اقتصاد و سایر علوم. این علوم هم به انسان می پردازند و هم با روش تجربی به انسان می پردازند، یعنی استفاده شون از انسان از طریق حس و تجربه است و هر سخنی که درباره انسان میگن، این سخن رو مستند میکنن به حس و مستند میکنن به تجربه. خب اینها البته علوم انسانی هستند، ولی علوم تجربی انسانی هستند. شاخص‌ترین هاشون همینطور که عرض کردم روانشناسی است، جامعه شناسی است، سیاست، اقتصاد و اما کمتر شاخص هم در میان این علوم هست که دیگه وقت شما را با ذکر نام اونها نمیبرم. اما علوم انسانی دومی هم داریم که اونا هم علوم انسانی هستند، ولی با روش تاریخی به انسان میپردازند، اینا میشن علوم تاریخی انسانی، نه علوم تجربی انسانی. به روش تاریخی به انسان میپردازند، یعنی درباره انسان سخن میگن، اما با روش شناسی علوم تاریخی سخن میگن. وقتی که شما مثلا تاریخ سیاسی یا تاریخ اقتصادی یا تاریخ فرهنگی بشریت را، یا تاریخ سیاسی یا تاریخ اقتصادی یا تاریخ فرهنگی جامعه خاصی را، کشور خاصی را، افغانستان را، ایران را، کشور دیگر را بررسی میکنید، اینجا هم دارید درباره انسان سخن میگید، اما دیگه نه با روش حسی و تجربی، بلکه با روش تاریخی. علوم تاریخی که درباره انسان سخن میگنم تعدادشون فراوانه، ولی البته سه شاخهشون مهمترینن. اونایی که تاریخ فرهنگی رو از انسان بیان میکنن، اونایی که تاریخ سیاسی رو بیان میکنن، و اونایی که تاریخ اقتصادی رو بیان میکنن. ولی باز در اینجا هم علوم تاریخی انسانی داریم که البته اهمیتشون به اندازه این ستایی که گفتم نیست. ما به اینها هم میگیم علوم انسانی، ولی روششون روش حسی و تجربی نیست، بلکه روش تاریخی. اما دسته سوم از علومی که باز به انسان میپردازند، ولی نه با حس و تجربه و نه با تاریخ، روش حسی و تجربی به کار نمیگیرن، روش تاریخی هم به کار نمیگیرن، علوم فلسفی انسانی هن. که با روش عقلی، با روش پیشینی درباره انسان سخن میگن. اینا علوم فلسفی انسانی هن. یعنی درباره انسان سخن میگن، پس علم انسانی هن. اما چون با روش عقلی سخن میگن، نه با روش حسی و تجربی و نه با روش تاریخی، بهشون میگیم علوم فلسفی انسانی. خب این علوم فلسفی انسانی چیا هستن؟ نکته ای که در اینجا من باید بهش تذکر بدم اینه که اکثر کسانی که با علوم فلسفی سر و کار دارن، یعنی با فلسفه سر و کار دارن، گمان میکنن که فلسفه از علوم انسانی حتما. و وقتی میگیم علوم انسانی رو نام ببرید، فلسفه رو هم نام میبرن. اما من میخوام بگم نه، فلسفه بخش هاییش که درباره انسان سخن میگه جزء علوم انسانیه، ولی بخش هایی از فلسفه هست که فلسفه است ولی درباره انسان سخن نمیگه. مثال بزنم، شما اگر درباره ماهیت مکان بحث فلسفی بکنید، در باب ماهیت زمان بحث فلسفی بکنید، در باب ماهیت علیت بحث فلسفی بکنید، در باب جوهر و عرض بحث فلسفی بکنید، در باب قانون طبیعت و سنخ قوانین طبیعی سخن بگید، خب ببینید در همه اینها شما دارید بحث فلسفی میکنید، ولی موضوع بحثتون انسان نیست. چرا؟ چون مکان انسان نیست، زمان انسان نیست، علیت انسان نیست، جوهر و عرض انسان نیستن، قانون طبیعت و قوانین طبیعی اینا انسان نیستن. بنابراین در همینجا میخوام رفع یک خطا رو بکنم، و اون که نباید بگیم فلسفه همیشه از علوم انسانیه. نه، فلسفه درباره چیزهای فراوان سخن میگه، فقط وقتی از علوم انسانی به حساب میاد که با روش فلسفی ما به انسان بپردازیم. بنابراین همه شاخه های فلسفه جزء علوم انسانی نیستند، و اینجاست که میگم یه غلط مشهور ما داریم، و اون که فکر میکنیم کل شاخه های فلسفه جزء علوم انسانیه. نه، ما بعد از طبیعه که یکی از شاخه های بسیار مهم فلسفه است، این جزء علوم انسانی نیست. فلسفه منطق که یکی از مهمترین بخش های فلسفه است، اما جزء علوم انسانی نیست. بنابراین همه بخش های فلسفه جزء علوم انسانی نیستن، اما اون بخش هایی از فلسفه که جزء که درباره انسان سخن میگن البته جز به علوم انسانی هند. انات میکنید؟ مهمترین شاخه های فلسفه که جز به علوم فلسفی انسانی به حساب میان عبارتند از معرفت شناسی که درباره معرفت انسان سخن میگه، فلسفه زبان که درباره زبان انسان سخن میگه، فلسفه ذهن که درباره ذهن انسان سخن میگه، فلسفه عمل که درباره عمل انسان سخن میگه، فلسفه اخلاق که درباره اخلاق انسان سخن میگه، فلسفه حقوق که درباره حقهای انسان سخن میگه. اینا شاخه های مهمتری از فلسفه هن که میشه هم فلسفه شون دانست و هم جزء علوم انسانی. خب با توجه به این، پس در این گفتگویی که من در محضر خواهران و برادرانم هستم، وقتی میگم علوم انسانی، مرادم فقط علوم انسانی با روش تجربی نیست، مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست، بلکه علوم انسانی با روش تاریخی و علوم انسانی با روش فلسفی هم مراد من هست. حالا که تعیین مراد کردیم، حالا سوال رو بهش بپردازم. سوال اینه که خواندن علوم انسانی و سر و کار داشتن با علوم انسانی و مطالعه و تحقیق در علوم انسانی و تأمل و تفکر در علوم انسانی، این چه ضرورتی داره؟ چرا ما باید با علوم انسانی هم سر و کار داشته باشیم؟ آیا کافی نیست با منطق و ریاضیات سر و کار داشته باشیم؟ آیا کافی نیست با فیزیک و شیمی و زیست شناسی سر و کار داشته باشیم که علوم تجربی هستند ولی علوم تجربی انسانی نیستند؟ چرا ما باید علاوه بر منطق و ریاضیات و علاوه بر فیزیک و شیمی و زیست شناسی مثلا، چرا ما باید با علوم انسانی هم سر و کار داشته باشیم؟ چه فائده و ضرورتی برای پرداختن به علوم انسانی هست؟ به این سوال جواب‌های فراوان داده شده، ولی خود من از میان جواب‌ها 5 جواب رو که با هم قابل جمعند، من به هر 5 تاش قائلم. میگم به 5 جهت هست که کمال ضرورت رو داره که ما در هر جامعه‌ای که به سر میبریم به علوم انسانی بپردازیم. فرقی نیست که در جوامع پیشرفته تر به سر ببریم یا در جوامع عقب مانده تر به سر ببریم، هیچ جامعه‌ای بدون علوم انسانی امورش اداره و تمشیت نمیشه. به چه جهت؟ به 5 جهت که الان خواهم گفت. جهت اول رو با یک مثال عرض میکنم. فرض کنید که شما یکی از وسایل خانگی خریده اید، مثلا یک یخچال خریده اید، یک تلویزیون خریده اید، انات میکنید، و خب طبعا چون پول فراوانی هم بابت این یخچال یا تلویزیون پرداخته اید، دلتون میخواد که بیشترین عمر رو برای شما داشته باشه، بیشترین کارکرد رو برای شما داشته باشه، و شکی نیست که هیچ وقت عالماً آمدن و آگاهانه و خودخواسته یخچالتون رو از بین نمیبرید، به دست خودتون که یخچالتون رو از بین نمیبرید. اما این یخچال ساختاری داره اولاً و کارکردی داره ثانیاً. این ساختار و کارکرد را سازندگان یخچال، کسانی که در اون کارخانه یخچال سازی این یخچال رو تولید کردن، این ساختار این یخچال رو و کارکرد این یخچال رو در یه دفترچه راهنمایی نوشتن و کنار یخچال به شما تحویل میدن. شما باید این دفترچه رو به دقت هرچه تمامتر مطالعه کنید تا هم از ساختار یخچالتون باخبر بشید و هم از کارکرد یخچالتون، هم بدونید که این یخچال از چه موادی ساخته شده، با چه تنظیمی این مواد کنار هم قرار گرفتند و چه ترتیب و آرایشی به مواد داده شده. این در باب ساختار، و هم در باب کارکرد که بدونید چه کاری از این یخچال برمیاد، یعنی بدانید که این یخچال برای سرد کردن چیزهای گرمه و برای سرد نگه داشتن چیزهای سرد. بنابراین برای سرد کردن چیزهای گرم و برای سرد نگاه داشتن چیزهای سرد، برای این دوتا کارکرد به این یخچال رجوع بکنید. کارکرد دیگری توقع نداشته باشید از یخچال، انتظار نداشته باشید از یخچال. خب حالا اگر علارغم پول فراوانی که برای خرید این یخچال شما پرداخته اید، ولی از خواندن این کاتالوگ یخچال، این دفترچه راهنمای یخچال، از خواندنش استنکاف بکنید و سر بپیچید و بنابراین یخچال رو خریده باشید ولی خبر نداشته باشید که این یخچال ساختارش چیه یا حتی احیانا کارکردش چیه، نتیجه این میشه که به دست خودتون یخچال خودتون از میان میبرید. نه آلمان آمدن، نه آگاهانه و خودخواسته، به جهت اینکه نمیدونید با چه ساختاری سر و کار دارید و با چه کارکردی سر و کار دارید. اما خودتون به دست خودتون رفتاری میکنید با یخچال که یخچالی که باید برای شما 40 سال یخچال باشه، بعد از چند روز یخچال شما از میان میره. این که از میان رفته از یخچال شما به علت این نیست که شما دشمنی و خصومت و عداوتی با یخچالتون داشته اید، بلکه به این جهته که خبر نداشته اید از اینکه این یخچال چه ساختاری داره و چه کارکردی داره. نه از استراکچرش سر و کار آشنایی داشته اید و نه از فانکشنش، نه از ساختارش و نه از کارکردش. و چون خبر نداشته اید که با چه دستگاهی، با چه ساختاری و با چه کارکردی سر و کار دارید، از میانش برده اید. بنابراین ما نباید گمان بکنیم که اگر یک دستگاه را از میان بردیم حتما دشمن اون یخچال بوده ایم. نه اتفاق دشمن اون دستگاه بوده ایم. نه اتفاقا خیلی هم دوست داریم اون دستگاه برای ما عمر طولانی بکنه، اما چون بلد نیستیم که با چه ساختار و کار کردی سر و کار داریم، از بینش میبریم. خب حالا آیا یک انسان از یک یخچال هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ کار کرد پیچیده تر نیست؟ اصلا قابل قیاس هست ساختار آدمی با ساختار یک یخچال و کارکرد آدمی با کارکرد یک یخچال اصلا قابل قیاس هست؟ شکی نیست که انسان هزاران هزار برابر یک یخچال هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ کارکرد پیچیدگی داره. و اگر من از ساختار انسان خبر نداشته باشم و از کارکرد انسان خبر نداشته باشم، خب بدون اینکه غرضی داشته باشم، بدون اینکه دشمنی داشته باشم، این دستگاه رو که اسمش انسانه از بین میبرم. حالا چه خودم رو از بین ببرم و چه انسانهای دیگه رو از بین ببرم. عنایت میکنی؟ یخچال وقتی که تولید میشد دفترچه راهنماش رو هم به ما میدادند، کاتالوگش رو هم به ما میدادند و ما میتونستیم اون دفترچه راهنما رو بخونیم و کاری نکنیم با یخچال که عمر یخچالمون رو کوتاه کنیم. اما انسان وقتی که به دنیا میاد، این دفترچه راهنماش همراهش نیست که پدر و مادرش این دفترچه راهنما رو بخونند و بدونن که با چه موجودی سر و کار دارن، با چه ساختاری و با چه کار کردی. بنابراین چاره جز این نیست که حالا که برخلاف یخچال و تلویزیون ما خبر نداریم از این که این ساختار و کار کرد چیه، چون دفترچه راهنمایی همراه ما از رحم مادرمون بیرون نمیاد، ما چاره جزی ندیم که پس از طریق دیگری بفهمیم که ساختار و کارکرد این موجود چیه، تا از جهت جهلمون یه وقتی این موجود رو از بین نبریم. خب حالا اون دفترچه راهنمای انسان چیه؟ دفترچه راهنمای انسان علوم انسانیه. علوم انسانی هن که به ما میگوین موجودی که اسمش انسانه چه ساختاری داره و چه کارکردی. اولا در باب ساختارش با ما سخن میگن، میگن آیا این موجود فقط جسم است و بدن و تن و کالبد، یا علاوه بر جسم چیزی به نام ذهن هم داره این موجود، و نکنه علاوه بر جسم و ذهن چیز دیگری به نام نفس و جان هم داشته باشه، و نکنه علاوه بر جسم و ذهن و نفس یا جان یه چیز دیگری به نام روح یا روان هم داشته باشه. بالاخره ساختار این انسان رو باید مشخص کرد که آیا این انسان فقط تنشه، فقط بدنشه، یا علاوه بر این چیزی به نام ذهن هم داره، و یا علاوه بر این دوتا چیزی به نام نفس هم داره، و یا علاوه بر این سه تا چیزی به نام روح هم داره، و به همین ترتیب. تازه هر کدام از اینها هم خودشون در درون خودشون ساختار درونیشون، آیا خود جسم در درون خودش چندین ساختار داره، ذهن در درون خودش با چندین ساختار ریزتر داره، و اگر نفس یا جان داشته باشیم اونم دارای ساختارهایی است، و اگر روح داشته باشیم، و به همین ترتیب. اینا ساختار انسان رو نشون میدن. علاوه بر این انسان هم مثل یخچاله، فقط ساختار نداره، کارکردم داره. از این موجود چه برمیاد؟ ما میتونستیم از یخچال بپرسیم که یخچال از تو چه برمیاد؟ میگفت من میتونم اشیاء سرد رو سرد نگه دارم و اشیاء گرم رو سرد کنم. از انسانم میشه پرسید که از انسان چه چیزی برمیاد و کارکردهای مختلف انسان. وقت یکی ممکنه بگه که مهمترین کارکرد انسان عقلانیته، ممکنه کسی بگه مهمترین کارکرد انسان تفکره، ممکنه بسی بزرگترین کارکرد انسان ابزارسازیه، ممکنه کسی بگه بزرگترین کارکرد انسان نگاه کردن به خودشه. هیچ موجودی به خودش نمیتونه نگاه کنه، ولی انسان میتونه به خودش نگاه کنه، و قص علی هذا کارکردهای دیگر. پس اولین ضرورتی که علوم انسانی داره در یک جمله قابل خلاصه شدنه، و اون جمله اینه که انسان هم پدیده ایست دارای ساختار خاص خودش و دارای کارکرد خاص خودش، ولی این ساختار و کارکرد در یک دفترچه راهنما ضمیمه وجود آدمی نشده تا دیگران بدونن با این موجود چه رفتاری باید داشته باشن و چه رفتاری نباید داشته باشن. علوم انسانی کارشون اینه که میان به ما اون دفترچه رو میدن، میگن این موجود، این ساختار و ساختارهای زیرین و ساختارهای باز هم زیرتر رو داره، و این موجود این کارکرد یا کارکردها رو هم داره، بنابراین رفتاری نکنید که با اون ساختار ناسازگار باشه یا با اون کارکرد ناسازگار باشه. اگر این رفتار رو کردید این موجود رو از بین میبرید. حالا خواه اونی که از بینش میبرید خودتون باشید، خودتون از بین ببرید، و خواه هم نوعان دیگرتون از بین ببرید، خیشانتون از بین ببرید، دوستانتون از بین ببرید، همکارانتون از بین ببرید، شهروندان جامعهتون از بین ببرید، یا جامعه بشری رو از بین ببرید. این ضرورت اول دانستن علوم انسانی که این به نظر من مهمترین ضرورتی است که برای علوم انسانی ما قائلیم، برای اینکه موجودی است ناشناخته اگر نباشه علوم انسانی، و وقتی موجودی ناشناخته باشه ما ممکنه باش رفتاری بکنیم که یا به لحاظ ساختاری و یا به لحاظ کارکردی منافات داشته باشه با اون موجود، و طبعا اون موجود از بین بره. این دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دومی که برای ضرورت علوم انسانی باید گفت اینه که علوم غیر انسانی، یعنی علومی که به انسان نمی پردازند، به جمادات می پردازند، به نباتات می پردازند، به حیوانات می پردازند، خلاصه به سایر اجزاء جهان هستی می پردازند، همه این علوم ابزارهای زندگی را در اختیار من و تو میگذارند. یعنی فیزیک ابزار زندگی کردن را در اختیار من و تو میگذاره، شیمی ابزار زندگی کردن رو در اختیار من شما میگذاره، زیست شناسی ابزار زندگی کردن رو در اختیار من شما میگذاره، و به همین ترتیب همه علوم غیر انسانی که به غیر انسان میپردازند علومی هستند که وسیله زندگی کردن در اختیار ما میگذارن، ابزار زندگی کردن در اختیار ما میگذارن. حالا بعضیشون ابزارهای تجسد یابنده در بیرون در اختیار ما میگذارند، مثلا مهندسی ها، که مهندسی ها در اختیار ما هواپیما میگذارند و اتومبیل میگذارند و قطار میگذارند و ماهواره میگذارند و زیردریایی میگذارند و سلاح و اسلحه میگذارند و جاده در اختیار ما میگذارند و ساختمان در اختیار ما میگذارند. یعنی از علومی هستند که ابزار قابل تجسد بیرونی در اختیار ما میگذارن. بعضیشون هم نه، ابزاری در اختیار ما میگذارن ولی اون ابزار قابل تجسد بیرونی نیست. یعنی خانواده در اختیار ما میگذارن، اقتصاد در اختیار ما میگذارن، تعلیم و تربیت در اختیار ما میگذارن، مناسبات بین الملل در اختیار ما میگذارن. اینا هم ابزارهای زندگی هستند. بنابراین همه علوم از این مقوله ابزار در اختیار بشر میگذارند برای زندگی. یعنی اگر این علوم نباشند، همه علوم غیر انسانی اگر نباشند، ما برای زندگی وسائل لازم رو نداریم، ابزارهای لازم رو نداریم، فاقد وسیله ایم. اما علوم انسانی میان هدف زندگی به ما میدن، نه وسیله زندگی کردن. میگن اصلا برای چه زندگی بکنید، و هدف همیشه از وسیله مهمتره، شکی نداره. یعنی من از فیزیک نمیتونم بپرسم که چرا من زندگی کنم، به چه هدفی زندگی کنم. از شیمی نمیتونم بپرسم که به چه هدفی زندگی کنم. از جغرافیا نمیتونم بپرسم که به چه هدفی زندگی کنم. از زمین شناسی، از عرض کنم که پارینه شناسی، از باستان شناسی، من از این علوم نمیتونم بپرسم که چرا زندگی کنم، به چه هدفی زندگی کنم. به زبان ساده اگر از هر کدام از این علوم بپرسم که این 50-60 سال عمری که در اختیار دارم رو صرف چه چیزی بکنم، هیچ کدام از این علوم جوابی ندارن. جواب این سوال رو از خود علوم انسانی باید پرسید، نه از علوم غیر انسانی. علوم غیر انسانی میگن تو، به زبان حال گویا به من و تو میگن که برین از علوم انسانی هدف زندگی کردن رو بپرسید، ما وسائل اون رسیدن به اون هدف رو در اختیارتون میگذاریم. عنایت میکنید؟ بنابراین نکته بسیار مهم دوم که تفاوت علوم انسانی و علوم غیر انسانی رو نشون میده و در این حال ضرورت اجتناب ناپذیر و انکار ناپذیر علوم انسانی رو نشون میده، اینه که هر علمی به ما وسیله ای یا وسائلی برای زندگی کردن در اختیارمون میگذاره، اما هیچ علمی غیر از علوم انسانی نمیتونه بگه هدف زندگی کردنتون چی باید باشه. ببینید، وقتی من آب رو میشناسم در آب شناسی، یا در فیزیک الکتریسیته رو میشناسم، یا نور رو میشناسم، یا حرارت رو میشناسم در فیزیک، اینا به من نمیگن که تو از ما استفاده بکن برای چه هدفی. نور به ما نمیگه تو از من استفاده کن برای رسیدن به چه هدفی. حرارت هم اینو نمیگه. انات میکنید؟ الکتریسیته هم اینو نمیگه، آب هم اینو به من نمیگه، کره زمین هم به من نمیگه. اینا همه به زبان حال به من میگن اگر ما رو بشناسی وسایل خوبی هستیم در اختیار تو، اما اول برو ببین چه هدفی باید در زندگی داشته باشی یا چه اهدافی باید در زندگی داشته باشی. وقتی هدف یا اهداف تو در زندگی تعیین کردی، اون وقت بیا از ما بپرس که برای رسیدن به اون هدف یا اهداف ابزار در اختیارت بگذاریم. اون وقت ما ابزار در اختیارت میگذاریم. به زبان مولانای بلخ، تناب به تو نمیگه که از با به وسیله من از سطح زمین برو به قعر چاه یا از قعر چاه بیا به سطح زمین. تناب به زبان حال به شما چی میگه؟ میگه اگر میخوای قعر زمین بری، من میتونم تو رو به قعر زمین ببرم. اگر میخوای از قعر زمین بیای رو سطح زمین، اونم من برات میتونم بکنم. اما خود من به تو نمیگم که آیا از سطح زمین برو به اعماق چاه یا از اعماق چاه بیا به سطح زمین. من فقط وسیله‌ام، ابزارم. برو هدف تو از یه جای دیگه سراغ بگیر، بپرس. اگر هدف این شد که از سطح زمین بری به قعر چاه، من این کارو برات میکنم. اگر هم هدفت این شد که از قعر چاه بیای به سطح زمین، اون کارو من برات میکنم. همه علوم غیر انسانی به نظر دقی، اگر دقت بکنید، ببینید هر کدامشون وسیله یا وسائلی در اختیار ما میگذارن. اما اینکه اصلا من چرا باید زندگی کنم و هدفم در زندگی چی باید باشه، اینا علوم انسانی در اختیار ما میذارن. مثال خیلی ساده براتون بزنم. شما نمیتونید از جنگل بپرسید که از تو من در چه جهتی استفاده کنم. نه، نمیتونید. اگر هدفتون رو از یه جای دیگه فهمیدید، اون وقت جنگل میتونه شما رو در جهت اون هدف کم یا بیش و با درجات مختلف کمک بکنه. یعنی از جنگل میشه استفاده کرد برای ساختن خانه، از چوب جنگل. از جنگل میشه استفاده کرد برای استراحت از سایه‌ای که جنگل میافکنه بر بدن من و تو. از جنگل میشه استفاده کرد برای دسترسی پیدا کردن به یک هوای پاکیزه و پر اکسیژن. دقت میکنید؟ از جنگل هم میشه استفاده کرد برای اینکه شما بتونید تابلو نقاشیتون رو بکشید. همه این استفاده رو از جنگل میشه کرد، اما خود جنگل نمیگه از من، از چوبم استفاده کن یا از سایم استفاده کن یا از هوای نظیفم استفاده کن. جنگل هیچی نمیگه. بنابراین هر چقدر من در جنگل شناسی و چوب شناسی پیشرفت بکنم، بازم فقط وسائل محتملی که از جنگل قابل استخراجه، این وسائل رو کشف کردم. اما اینکه از این وسایل در چه جهتی استفاده کنم، برای چه هدفی استفاده بکنم، اینو جنگل به من نمیگه. حالا اگر دقت بکنید، ببینید این مثال رو در باب همه علوم غیر انسانی میشه به کار برد. و شما میتونید در فیزیک، وقتی فیزیک گرانش و جاذبه رو یاد گرفتید، برای از فیزیک گرانش و جاذبه میتونید برای اهداف مختلف استفاده کنید، ولی این هدف رو دیگه خود فیزیک به شما نمیده. بنابراین ضرورت دوم علوم انسانی اینه که علوم انسانی به زندگی ما هدف یا اهداف میبخشند، معنا یا معانی میبخشند، ارزش یا ارزشها میبخشند. حالا چه با تعبیر هدف و اهداف بگید، چه با تعبیر ارزش یا ارزشها، و چه با تعبیر معنا یا معناها، به هر حال این سه تا چیزهایی هستن که علوم انسانی در اختیار من و تو میگذارن. اما وقتی این سه تا رو از طریق علوم انسانی کسب کردیم، حالا میتونیم از طریق بقیه علوم بیایم و بپردازیم به وسائلی که برای رسیدن به این هدف یا اهداف، این معنا یا معانی، این ارزش یا ارزش ها میتونیم ازش استفاده کنیم. اینم خدمت رو عرض کنم که دومین ضرورت. و اما سومین ضرورتی که وجود داره اینه که انسان موجودی است که هر کدام از ما این مطلبی که الان من میگم با رجوع به خودمون عرض میکنم که فهم میکنیم، یعنی مطلب دشواریابی نیست. حتی یک کودک هم تقریبا از سن 12 سالگی به بعد این نکته رو که الان میگم فهم میکنه. انسان موجودی است که به یک سلسله چیزها نیاز داره و یک سلسله چیزها رو میخواد، ولی لزوماً اینجور نیست که آنچرا که نیاز داره بخواد و آنچرا میخواد نیاز داشته باشه. گاهی وقتها نیازش با خواستش بر هم انطباق داره، ولی در غالب موارد نیاز و خواستش در دو سوی مختلف حرکت میکنن، با هم انطباق ندارن، با هم هماهنگی و دمسازی ندارن. عنایت میکنید؟ بله، گاهی میشود که شما چیزی رو میخواهید که به آن نیاز دارید، یا چیزی رو که نیاز دارید میخواهید، یا چیزی رو که نیاز ندارید نمیخواهید، یا چیزی رو که نمیخواهید نیاز ندارید. در این موارد خب بله، معلومه که نیاز و خواسته بر هم انطباق دارن و با هم سازگاری و با هم هماهنگی و دمسازی دارن. اما خیلی از مواقع هست که نیازهای شما و خواسته های شما در دو جهت عکس هم حرکت میکنند. یعنی چیزی رو نیاز دارید ولی نمیخواید، چیزی را میخواید ولی نیاز بهش ندارید، چیزی را نمیخواید و بهش نیاز دارید، چیزی رو بهش نیاز ندارید و میخواید. یعنی با نیازها و خواسته هاتون با هم ناسازگارند. این در قالب موارد در زندگی پیش میاد. البته هر چه آدم از دوران نوباوگی و نوزادی به دوران کودکی و از دوران کودکی به دوران نوجوانی و از دوران نوجوانی به جوانی و از جوانی به بزرگسالی سیر میکنه، این ناسازگاری علل قاعده باید کمتر بشه. یعنی نوباوگان، نوزادان، بچه ها، کودکان، نوجوانان، جوانان، اینا بیشتر نیاز و خواستشون ناهمسانند با هم و ناهماهنگند. و علل قاعده هرچه سن ما افزایش پیدا میکنه، ما باید این ناهماهنگی در زندگیمون کمتر بشه. ولی با این همه این ناهماهنگی لزوماً به صفر نمیرسه و ممکن است من حتی در سن 68 سالگی الانم هم هنوزم نیازهایی داشته باشم و نخواهم اون نیازها رو، و چیزهایی رو بخواهم که بهش نیاز ندارم، و چیزهایی رو که بهش نیاز دارم نخواهم، یا چیزهایی رو که نمیخواهم بهش نیاز داشته باشم. یعنی هنوزم در سن 68 سالگی منم هنوز بعید نیست که من از این جهت مثل دوران کودکیم باقی مونده باشم. توجه میکنید؟ این که شما میبینید که پدر و مادران هم جامعه و عرف و آداب و رسوم اجتماعی و هم اخلاق و هم عقلانیت بهشون اجازه میده که بعضی چیزهایی که بچه هاشون میخوان رو بهشون ندن و بعضی از چیزهایی که بچه هاشون نمیخوان رو حتما بهشون بدن، به خاطر اینکه عقلانیت، اخلاق و آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی اینا حکم میکنن به اینکه کودک در دوران کودکیش خیلی ممکنه نیازهایی داشته باشه که نخواد، یا خواسته هایی داشته باشه که بهش نیاز نداره، و بنابراین اجازه میدن به پدر و مادر که حالا که بچه تو نیازهایی ناهماهنگ با خواسته ها و خواسته هایی ناهماهنگ با نیازها داره، توی پدر یا توی مادر بچه تو هدایت بکن به طرف نیازهاش. خب ما فکر میکنیم که مثلا از 18 سالگی به بعد دیگه پدر و مادر من حق مداخله ندارن. خیلی عذر میخوام، بعضی از دوستان میکروفونشون مثل این که روشنه.
صدای ما رو دارین؟
بله، من صدای شما رو داشتم، اما خیلی صداهای دیگه هم داشتم. یعنی بعضی از دوستان ظاهرا میکروفون هاشون روشنه.
بله، اونا رو قطع کردیم، الان امیدوارم که مشکل حل شده باشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب حالا داشتم اینو میگفتم که ما انسان ها در زندگیمون نیازهایی داریم و خواسته هایی، و این نیازها و خواسته ها لزوما با هم هماهنگ نیستن. عنایت میکنید؟ نیازها اموری است که اگر برآورده نشن، زندگی من به لحاظ کمی یا به لحاظ کیفی، یا هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی به خطر میفته. اینا نیازهای منن. که اگر برآورده نشن کمن یا کیفن یا کمن و کیفن زندگی من در معرض زوال، در معرض خطر قرار میگیره. اما خواسته ها چیزهایی هستند که فقط دل من میخواد، همین. حالا آیا نیازهای من و خواسته هم با هم مطابقن یا نه؟ اگر خردمند بودم، اگر یک فرزانه بودم، حتما هر چیزی که بهش نیاز داشتم میخواستم و هر چیزی رو که بهش نیاز نداشتم حتما نمیخواستم و هر چیزی رو که میخواستم حتما بهش نیاز داشتم و هر چیزی رو که نمیخواستم حتما بهش نیاز نداشتم. اگر فرزانه بودم نیازها و خواسته هم کاملا بر هم انطباق داشت. اما چون ما عموماً به اون درجه از فرزانگی و خردمندی نمیرسیم، بنابراین همیشه در معرض این خطریم که نیازی داشته باشیم خلاف خواسته، خواسته‌ای داشته باشیم خلاف نیاز و بعد به دنبال خواسته بریم، نه به دنبال نیاز. به دنبال برآوردن نیاز نریم، بریم به دنبال برآوردن خواسته و زندگی خودمون رو از بین ببریم. این احتمال هست همیشه. مثال بزنم، شما اگر در یک گلدانی شاخه گلی داشته باشید، گیاهی داشته باشید در یک گلدانی، خب مسلم است که این گیاه نیاز داره اولا به اکسیژن هوا، ثانیاً به نور، ثالثاً به حرارت، چهارم به آب، پنجم به خاک، ششم به کود و هفتم هم به آفات سمزدائی. درسته؟ ما به اینها نیاز داریم گیاه. اگر هر کدام از این هفتا به اندازه ضرورت به این گیاه نرسه، اون وقت این گیاه کمن و کیفن زندگیش به خطر میفته. اگر بخوام این زندگی این گیاه کمن و کیفن به خطر نیفته و این گیاه دائما شاداب باشه، دائما نشاط داشته باشه، دائما گل بده، دائما میوه بده و به هر حال زندگی سالمی داشته باشه، خب این باید هم به اندازه کافی بهش اکسیژن برسه و هم نور برسه و هم حرارت برسه، هم آب برسه، هم خاک، هم کود و هم موادی که سمزدائی میکنند و آفتها رو میزدایند، اینا باید بهش برسه. به این هفته نیاز داره. حالا اگر فرض کنید یه گیاهی، مثلا فرض کنید آگاهی داشت، شعور داشت و میگفت که بله آب، شما میگید آب رو من نیاز دارم، اما من آب دوست ندارم، به جای آب به من مربا بدین، شربت بدین. خب این در واقع خواستش مربا و شربت این گیاه، ولی در واقع به مربا و شربت نیاز نداره، به آب نیاز داره. خب شما اگر بخواید تابع او، خواسته او بشید و به جای آب بهش مربا بدید، به شربت بدید، خب دیر یا زود گیاهتون از دست خواهد رفت. انات میکنید؟ اون هفتا چیز اونا نیازهای این گیاهند. اگر گیاه این نیازهاش برآورده بشه، زندگی کاملا به سامان و مطلوبی خواهد داشت. اما اگر به فرض خواسته هایی می داشت که این خواسته ها منافات داشتن با این نیازها، خب این گیاه به دست خودش خودکشی کرده بود، در واقع به دست خودش خودش از بین برده بود. خب ما انسان ها هم همینطوریم. ما انسان ها هم برای اینکه رشد جسمانی و ذهنی و روانی و معنوی و ارتباطی درست داشته باشیم در زندگیمون، یک سلسله نیازهای ما برآورده باید بشه. در ناحیه جسممون نیاز داریم به نیاز داریم به سلامت، نیاز داریم به نیرومندی و نیاز داریم به زیبایی. در ناحیه ذهنمون به 8 تا چیز نیاز داریم. در ناحیه روانمون به 54 یا 56 تا چیز نیاز داریم. این نیازها باید برآورده بشن تا زندگی من این زندگی سالمی باشه. اما ممکنه من به این نیازها اصلا توجه نکنم یا کم توجه بکنم یا به هنگام مناسب توجه نکنم و برم به دنبال خواسته ها. مثل فرض کودکی که نیاز داره به این که فلان دارو رو بخوره ولی نمیخواد بخوره، عوضش میخواد بستنی بخوره که این بستنی مخالف نیازشه. خب اگر این دارو رو نخوره و به جاش بستنی رو بخوره، داره به خودش ضرر میزنه. ما تا آخر عمرمون در معرض این خطر هستیم. عنایت میکنید؟ پس ما حسد سخنم تا اینجا این بود که ما در ما انسانها نیازهایی داریم که اون نیازها باید برآورده بشوند تا زندگیمون از هر جهت زندگی آرمانی و کمال مطلوبی بشه. اما از سوی دیگری هم خواسته هایی داریم. این خواسته ها همیشه برای نیازها انطباق ندارن و اگر وقتی انطباق نداشتن ما به دنبال خواسته هامون رفتیم و نیازهامون رو فدا کردیم و ذبح کردیم به پای اون خواسته ها، اون وقت زندگیمون زندگی نامطلوبی خواهد بود. خب حالا مقدمه بعدی اینه که ما انسان ها از خواسته های خودمون با خبریم اما از نیازهای خودمون با خبر نیستیم. اگه من از شما پرسم تو الان چه چیزهایی میخواهی، امکان نداره بگی یه چیزهایی هست که میخوام و خبر ندارم. از خواسته هات کاملا با خبری، اما اگه پرسم چه چیزهایی نیاز داری ممکنه ندون. خواسته ها ویژگیشون اینه که کارشناس ندارند، متخصص ندارند، صاحب نظر ندارند. هر کسی خودش کارشناس خودشه، خودش صاحب نظر خودشه، خودش متخصص خودشه. یعنی هیچ کسی بهتر از خود تو نمیدونه که چه چیزهایی میخوای. اما آیا این سخن در باب نیازم صادقه؟ آیا میشه بگیم هیچ کسی بهتر از خود تو نمیدونه که به چه چیزهایی نیاز داری؟ اصلا و ابدا. ما در زندگی عادیمون از اکثر نیازهای خودمون بیخبریم. نمیدونیم بدن من به چه چیزهایی نیاز داره، نمیدونیم ذهن من به چه چیزهایی نیاز داره، نمیدونیم روان من به چه چیزهایی نیاز داره، نمیدونیم چه نیازهای معنوی من دارم، نمیدونیم چه نیازهای ارتباطاتی و اجتماعی من دارم. خبر نداریم. از خواسته هامون با خبریم و بنابراین نیاز به متخصص و صاحب نظر و کارشناس نداریم. خودمون بهتر از هر کسی میدونیم نیازهامون، خواسته هامون چیه، ولی نیازهامون رو اصلا و ابدا اینجوری نیستیم و نمیدونیم که چه نیازهایی داریم در ساحتهای مختلف وجودمون. و چون نمیدونیم ممکنه خواسته هایی رو دنبالش بریم که منافات دارن با نیازهامون، ناسازگارن با نیازهامون. خب ما باید چیکار کرد؟ باید گفت پس نیازها رو که صاحب نظر میخواد به صاحب نظر رجوع کنیم. صاحب نظران نیازهای ما عالمان علوم انسانی هست. عالمان علوم انسانی میگن تو ای موجود چه نیازهایی دارید؟ حواست باشه یه وقت خواسته ای رو برآورده نکنی که خلاف فهرست نیازهای توه. و از اون طرف یه وقتی اینجور نشه که یه چیزی در فهرست نیازهای تو باشه ولی تو نخواهیش. وقت در هر دو حال، یعنی اگر چیزی را بخواهی که بهش نیاز نداری یا چیزی را که نیاز داری نخواهی، داری به خودت لطمه میزنی، یعنی انگار تیشه گرفته ای و داری به ریشه خودت میزنی. خب برای این کار ما چاره جز این نداریم که به علوم انسانی رجوع کنیم. متخصصان علوم انسانی، اونان که به ما میگن، مثلا روانشناسان به ما میگن تو چه چیزهایی به لحاظ روانی نیاز داری. جامعه شناسانند و روانشناسان اجتماعی هستند که به ما میگن تو چه چیزی به لحاظ ارتباطی نیاز داری. به همان گونه که طبیبانند که به من میگن تو چه چیزی به لحاظ بدن نیاز داری. متخصصان علوم تغذیه‌اند که به من میگن تو چه چیزی به لحاظ بدن نیاز داری. اینا همشون موضوع بحثشون انسانه. پس ضرورت سوم پرداختن به علوم انسانی هم اینه که ما انسان‌ها تا همه نیازهامون برآورده نشه زندگی مطلوبی نداریم و از سوی دیگری خواسته‌های ما هم همیشه همسو با نیازهامون نیست. پس باید نیازهامون رو بشناسیم تا خواسته هامون رو مطابق کنیم با نیازهامون. اما برخلاف خواسته هامون که خودمون میشناسیم و نیاز به متخصص نداریم، در باب نیازهامون نیاز به متخصص داریم. باید به متخصص رجوع کنیم و علومی که موضوعشون انسان نیست، اینا نیازهای انسان محل بحثشون نیست. علومی که موضوع بحثشون انسانه به نیازهای انسان میپردازن. اینم بچه سوم. و اما بچه چهارمی وجود داره که باید اونم در علوم انسانی بهش بپردازیم. ببینید همه علوم غیر انسانی واقعیت‌های هستی رو گزارش می‌کنند. شما به هر علم غیر انسانی که بپردازید، به زمین شناسی بپردازید، به کیهان شناسی بپردازید، به علم نجوم و هیئت بپردازید، به فیزیک بپردازید، به شیمی بپردازید، به هر علم غیر انسانی که بپردازید، یک دسته از واقعیت‌های جهان هستی را به ما گزارش می‌کند. توجه می‌کنید؟ یعنی وقتی شما به شیمی میپردازید، شیمی ساختار مولکولی و اتمی اشیا رو به شما نشون میده. میل ترکیبی داشتن یا میل ترکیبی نداشتن اشیا رو با یکدیگر به شما نشون میده. اشیا رو میتونه تجزیه کنه. اشیاء تجزیه شده رو میتونه ترکیب بکنه. همه اینها واقعیاتن. واقعیات رو علوم غیر انسانی در اختیار ما میگذاره. علوم انسانی هم واقعیت ها رو در اختیار ما میگذارن، منتها اونا علوم انسانی واقعیت های مربوط به انسان را و علوم غیر انسانی واقعیت های مربوط به غیر انسان را. پس علوم انسانی و علوم غیر انسانی هر دو دسته واقعیت ها رو در اختیار ما انسان ها میذارن، میگن واقعیت اینه. حنات میکنی؟ فاصله کره زمین با کره ماه این مقداره و بزرگی کهکشان راه شیری این مقداره و ساختار مولکولی عرض میکنیم که بنزین اینه، عنایت میکنید، و قانون گرانش اینه. اینا همه واقعیاتن. ما چه در علوم انسانی و چه در علوم غیر انسانی با واقعیت ها سر و کار داریم، اما مسئله بر سر اینه که زندگی انسان فقط با دانستن واقعیات اداره نمیشه. ما از دو دسته چیز دیگه هم باید با خبر باشیم تا بتونیم زندگیمون رو اداره کنیم. یکی ارزش هاست و یکی تکالیف. و علوم غیر انسانی دیگه از ارزش ها و تکالیف خالیه. دیگه تو علوم انسانیه که ما ارزش ها و تکالیف رو میابیم. پس ما حاصل حرفم این شد که علوم انسانی و علوم غیر انسانی هر دو به یکسان واقعیت‌های جهان هستی رو در اختیار ما می‌گذارن. منتها علوم انسانی واقعیت‌های مربوط به انسان را، علوم غیر انسانی واقعیت‌های مربوط به غیر انسان را. پس از این جهت مثل همه. اما از طرفی زندگی من و شما فقط با دانستن واقعیت‌ها نمی‌گذره. ما نیاز به دانستن دو چیز دیگه هم داریم که بتونیم زندگیمون رو بچرخونیم. یکی ارزش‌ها، ولیوها، و یکی تکالیف، ابلیگیشن‌ها. این دو دسته رو باید بدونیم. علوم غیر انسانی فقط واقعیت ها رو میگن، دیگه حرفی از ارزش ها نمیزنن، حرفی از تکالیف هم نمیزنن. تو علوم انسانیه که علاوه بر واقعیت ها بحث ارزش ها هم پیش میاد، بحث تکالیف هم پیش میاد. عنایت میکنی؟ و اینجاست که ما به علوم انسانی نیاز داریم. علوم انسانی بیبدیلند، گریز ناپذیرن، گزیر ناپذیرن، اجتناب ناپذیرن. چرا؟ چون فقط اینان که میتونن ارزش ها را بگویند به ما و اینان که میتونن به ما چی رو بگن؟ تکالیف رو بگن. یعنی هیچ علمی نیست که خوب و بد حرف بزنه. توجه میکنی؟ هیچ علمی نیست. یعنی شما اگر یک شیمیدان باشید، سراغ یک باطلاق، سراغ یک مرداب، سراغ یک تالاب که میرید، همه چیز این تالاب رو میشناسید. اما این که نباید تنفس در اینجا کرد، اینو که دیگه علم شیمی به شما نمیگه. به همین ترتیب اگر شما سراغ یک نهر با آب پاکیزه برید، خب هر چیزی در باب این نهر شیمی به شما میگه، اما نمیگه در این نهر شنا باید کرد، نمیگه از این آب باید خورد. بایدی در کار نیست، تکلیف تعیین نمیکنه. ارزش ها یعنی همه آنچه که مربوط به بد و خوب میشه. اینا فقط تو علوم انسانی محل بحث و تحقیق و مطالعه و تأمل و تفکر قرار میگیرن. ما در علوم غیر انسانی فقط واقعیت ها رو بحث ازش میکنیم. توجه میکنید؟ یعنی هیچ وقت خود خونشناسی، خود عصبشناسی، خود تشریح کالبدشناسی آناتومی و خود فیزیولوژی، هیچ کدوم از اینا نمیگن خودکشی نباید کرد، نباید توشون نیست. یعنی اگر شما بزرگترین متخصص خونشناسی و عصبشناسی باشید و فیزیولوژیست باشید و آناتومیست باشید، واقعیت‌های بدن رو میشناسید، ولی از دل اینا برمیاد که نباید خودکشی کرد، نباید در کار نیست، نباید یک تکلیفه. این نباید، اگر درسته که نباید خودکشی باید کرد، این نباید خودکشی کرد رو باید علوم انسانی به ما بگن. حتی اگر باید خودکشی کردم باشه، اونم علوم انسانی باید بگن. فیزیولوژی و آناتومی و خونشناسی و عصبشناسی و شناختن دستگاه‌های بدن فقط میگه بدن چگونه است و چگونه نیست، اجزای بدن چه ارتباطاتی با یکدیگر دارن و چه ارتباطاتی با یکدیگر ندارن، اینو فقط میگه. اما هیچ کس، هیچ کدوم از این علوم نمیگن خودکشی نباید کرد. هیچ علوم مربوط به بدن انسان به آدم میگن که اگر اکسیژن به تو برسد چه میشود و اگر اکسیژن به تو نرسد چه میشود، اینو میگن. اما نمیگن پس باید تنفس کنی. نه، باید در کار نیست. من خب خودکشی کنم و بنابراین تمام اون دانشم میدونم، اما تنفس نمی کنم. بنابراین حرف اینه که ما زندگی هامون بر اساس فقط دانستن واقعیات قابل تمشیت و اداره نیست. دو چیز دیگه هم باید باشه، ارزش ها و تکالیف. خب ارزش ها هم خودشون انواعی دارن البته. یک سلسله ارزش ها ارزش های اخلاقی هستند، یک سلسله ارزش ها ارزش های حقوقی یعنی قانونی هستند که قانون میگه فلان چیز بد است و فلان چیز خوب است. یک سلسله ارزش ها رو دین و مذهب تعیین میکنه، این هم دسته سوم. یک دسته ارزش ها رو آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی مشخص میکنن، دسته چهارم. دسته پنجم یک سلسله ارزش ها رو زیبایی شناسی تعیین میکنه و دسته ششم هم یک سلسله ارزش ها رو مصلحت اندیشی ها تعیین میکنن. شش دسته ارزش در زندگی ما هست که بدون این ارزش ها ما نمیتونیم حتی 10 دقیقه زندگی کنیم. اگر میبینید که من الان اینجا نشستم، به خاطر اینکه یکی از اون 6 منبع هنجارگذاری که گفتم به من گفته در این لحظه اینجا بنشین، یا این حرف ها رو بزن، یا این بحث رو پیش بکش، یا اون بحث رو پیش نکش، یا این مطلب رو بگو یا اون مطلب رو نگو. اون منابع هنجارگذار اجتماعی که عبارت باشن از اخلاق، حقوق یعنی قانون و آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی و مناسک و شعائر دینی اگر کسی به دینی التزام داره و زیبایی شناسی و مصلحت اندیشی، این 6 دسته ارزش برای ما تعیین میکنن. توجه میکنید؟ و این 6 دسته همه آنچه که تعیین میکنند بر ما، چه از مقوله ارزش و چه از مقوله تکلیف، اینا باید مورد تحقیق در علوم انسانی قرار بگیره. حالا بعضیش در علوم انسانی تجربی، بعضیش در علوم انسانی تاریخی و بعضیش در علوم انسانی فلسفی. ولی البته شخص من نظرم اینه که ارزش ها و تکالیف فقط در بخش فلسفی علوم انسانی محل بحثن، ولی اون دیگه محل، اون رأی خود منه، فقط میگم. پس تا الان خواستم بگم ارزش ها و تکالیف رو باید از علوم انسانی پرسید، ولی شخص خود من معتقدم تو علوم انسانی هم فقط علوم انسانی فلسفی میتونن ارزش و تکلیف تعیین کنن. علوم فلسفی انسانی تجربی و علوم انسانی تاریخی این کار ازشون بر نمیاد. اما خب اون دیگه بحث جزئی تریه. حاصل این که ما بدون ارزش و تکلیف رو دانستن زندگیمون قابل تمشیت نیست و به این جهت باید به علوم انسانی بپردازیم. حالا بعضی معتقدن همه علوم انسانی این کار ازشون برمیاد، ولی کسی مثل من معتقد فقط علوم انسانی فلسفی این کار ازشون برمیاد. اون 2 دسته علوم انسانی دیگه این کاری که الان میگفتم ازشون بر نمیاد. اینم خدمت عرض کنم که ضرورت 4. اما ضرورت 5، ضرورت پنجم که دوست دارم دوستان خیلی بهش توجه بکنن، چون خیلی از نظر من مهمه و مخصوصا در کشورهایی مثل کشورهایی که من و شما اهالی افغانستان در این زندگی میکنید، خیلی خیلی ضرورتش بیشتره، اینه: علوم غیر انسانی رقیب ندارند. اینات میکنید؟ ولی علوم انسانی رقیب دارند. و میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که تا من و تو در علوم غیر انسانی کار میکنیم، یا مطلبی رو میدانیم یا نمیدانیم. من در جغرافیا یا فلان نکته رو میدانم که مثلا فرض کن که مساحت کشور افغانستان چقدره، یا نمیدانم. انات میکنیم؟ یا میدونم جمعیت ژاپن چقدره، یا نمیدونم جمعیت ژاپن چقدره. یا میدونم فاصله خورشید از زمین چقدره، یا نمیدونم. یعنی یا میدانم که میدانم، و یا نمیدانم و میدونم که نمیدونم. اما در علوم انسانی ما گاهی میدانیم، گاهی نمیدانیم، و گاهی نمیدانیم ولی گمان میکنیم که میدانیم. این شق سوم از کجا اومده؟ از رقبای علوم انسانی. خب اینو باید توضیح بدم. علوم غیر انسانی رو میگفتم رقیب ندارند، یعنی جغرافیا رقیب نداره، زمین شناسی رقیب نداره، انات میکنی؟ هیئت و نجوم رقیب نداره. اما آیا روانشناسی هم رقیب نداره؟ جامعه شناسی رقیب نداره؟ سیاست رقیب نداره؟ اقتصاد رقیب نداره؟ اون بخشی از فلسفه که جزو علوم انسانی آیا رقیب نداره؟ چرا؟ رقیب داره. رقیب اینا کیاست؟ ایدئولوژی ها هستن. ایدئولوژی رقیب علمه، رقیب علوم انسانی. حالت میکنید؟ خب ما حالا نتیجه چی میشه که اگر شما یک سوالی از جغرافیا از من کردید، یا از زمین شناسی از من کردید، یا از کیهان شناسی از من کردید، از هیئت و نجوم، از فیزیک، از شیمی، اگر سوالی از من کردید، یا میگم میدونم جوابتون رو میدم، یا میگم نمیدونم. اما اگر سوالی کردید درباره انسان، یا واقعیت انسانی، یا ارزش انسانی، یا تکالیف انسانی، چون این سه تا تو علوم انسانی هم دیگه، اینجا اینجور نیست که یا بدونم جواب سوال شما را یا ندونم. نه، اینجا ممکنه نمیدونم اما گمان میکنم که میدونم. چجوری نمیدونم ولی گمان میکنم که نمیدونم؟ چون یه ایدئولوژی اومده یه جواب دروغ به من داده، و من الان جواب واقعی سوال شما را نمیدونم، ولی ایدئولوژیم اومده یه جواب خطایی به من داده و من این جواب رو قبول کردم. عنایت میکنید؟ چه این ایدئولوژی ها ایدئولوژی های دینی و مذهبی باشن، مثل همه ادیان و مذاهبی که میتونن ایدئولوژیک بشن، و چه ایدئولوژی های غیر دینی و مذهبی. یعنی اگر شما یک سوال در باب روان آدمی کردید، من این سوال رو جوابش باید از روانشناس بپرسم، اما ممکنه اصلا به هیچ روانشناس رجوع نکنم، از ایدئولوژیم پرسیده باشم، و ایدئولوژی یه حرف غلطی رو به من القا کرده باشه، تلقین کرده باشه، و من راجع به روان انسان یه رأی غلط دارم، ولی خودم خبر ندارم غلطه، فکر میکنم درسته. عنایت میکنید؟ به زبان با ساده تر بگم، اگر شما فاصله کره زمین رو از کره خورشید از من پرسیدید، من به چه ایدئولوژی میتونم رجوع بکنم و جوابی بگیرم ازش؟ به هیچ ایدئولوژی. اینجا دیگه چاره ندارم به متخصصان هیئت و نجوم و کیهان شناسی رجوع کنم. اما اگر پرسیدید که آیا انسان زیاده طلب است یا زیاده طلب نیست، حق اینه که این زیاده طلب بودن یا نبودن رو من از روانشناسی باید بپرسم. اما ممکنه یک کلمه روانشناسی نمیدونم و همینطور جوابت نمیدم که بله انسان زیاده طلبه. از کجا میگم؟ چون یه ایدئولوژی این جواب من داده، و اگر این ایدئولوژی جوابی که داده باشه غلط باشه، اون وقت من راجب زیاده طلبی یا زیاده طلب نبودن انسان خبر ندارم، ولی گمان میکنم که خبر دارم. هنات میکنید؟ و این متاسفانه باعث میشه که ما در زمینه انسان، در زمینه تن انسان، ذهن انسان، روان انسان، معنویت انسان، روابط و مناسبات اجتماعی انسان، خیلی وقتا از واقعیت خبر نداریم ولی گمان میکنیم که خبر داریم. چجوری خبر نداریم ولی گمان میکنیم که خبر داریم؟ از این جهت که خبر نداریم چون به علم مربوطه رجوع نکرده ایم، اما گمان میکنیم که خبر داریم چون ایدئولوژی اومده جوابی رو که باید علم به مون میداد ایدئولوژی به ما داده و ما رو متقاعد کرده. عنایت میکنیم؟ و چون ایدئولوژی ها در زندگی آدمیان خیلی نفوذ دارند، خیلی تأثیر دارند، تنها راه این که جلو این تأثیر خطا و انحطاط آمیز و فاجعه بارشون رو بگیریم اینه که بریم علوم انسانی رو ازش باخبر بشیم تا جوابهای درست رو بگیریم، نه جوابهایی رو که به صرف ایدئولوژیک بودنشون مورد قبول ما واقع شدن ولی در واقع صحیح نیستن. عنایت میکنید؟ اینه که شما میبینید که چه ایدئولوژیهای دینی و مذهبی و چه ایدئولوژیهای غیر دینی و مذهبی مثل ایدئولوژی مارکسیزم، ایدئولوژی عرض میکنم که سوسیالیسم، اون ایدئولوژی ها گاهی وقتا جواب های نادرست را به جای جواب های درست علوم انسانی به ما میقبولانند. وقت در این صورت که ما فریب ایدئولوژی ها رو میخوریم، از یک واقعیت مربوط به انسان خبر نداریم ولی گمان میکنیم که خبر داریم. چون هیچ ایدئولوژی راجع به جغرافیا به ما حرفی نمیزنه، ما تو جغرافیا یا میدانیم یا نمیدانیم، شق سوم نداره. اما در باب علوم انسانی بعضی وقتا میدانیم که وقتی که به اون علم مربوطه رجوع کرده باشیم و جواب گرفته باشیم، گاهی وقتا هم نمیدانیم وقتی که به اون علوم مربوطه رجوع نکرده باشیم و جواب ندونیم. اما یه شق سوم هم وجود داره و اون این که نمیدانیم ولی گمان میکنیم میدانیم، نمیدانیم چون به اون علم رجوع نکرده ایم و گمان میکنیم میدانیم چون ایدئولوژیمون جواب تقلبی علم رو، جواب تقلبی به ما داده به جای علم. عنایت میکنید؟ اینه که شما ممکنه تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل مربوط به تعلیم و تربیت، تو مسائل مربوط به خانواده، تو مسائل مربوط به قانونگذاری، تو مسائل مربوط به اخلاق، تو مسائل مربوط به مناسبات با بیگانگان و روابط بین الملل، تو اینا خیلی وقتها شما علم مربوطه را خبر ازش ندارید ولی خیالم نمی کنید که جاهلید، فکر می کنید عالمید. به زبان ساده بر شما بگم، اگر کسی از من بپرسد که خدا وجود داره یا نه، من چی باید بگم به نظر شما؟ باید بگم باید رجوع کنیم به فلسفه، ببینیم ادله فیلسوفانی که میگن خدا وجود داره ادله قوی تریه یا ادله فیلسوفانی که میگن خدا وجود نداره ادله قوی تریه. راه درست اینه دیگه. وقت به فلسفه رجوع میکنیم، اگر دیدم ادله کسانی که میگن خدا وجود داره قوی تره، وقت معتقد میشم که خدا وجود داره. و اگر معتقد باشم و اگر دیدم که ادله کسانی که میگن خدا وجود نداره قوی تره، معتقد میشم خدا وجود نداره. این راه درسته. اما ممکنه به جای اینکه این راه درست رو طی بکنم، از ایدئولوژیم بپرسم که خدا وجود داره یا نه. اون وقت اگر از ایدئولوژی مارکسیستی بپرسم، به من میگه خدا وجود نداره. منم فکر میکنم خدا وجود نداره. یا اگر از ایدئولوژی دینی بپرسم میگه خدا وجود داره و من فکر میکنم واقعا خدا وجود داره. به زبان ساده تو علوم انسانی شیاد وجود داره، تو علوم غیر انسانی شیاد وجود نداره، فریب دهنده وجود نداره. توجه میکنید؟ تو فیزیک و شیمی و زیست شناسی و جغرافیا و زمین شناسی و کیهان شناسی و اینا شیاد وجود نداره. یا تو به متخصص اون علم رجوع کرده یا متخصص اون علم رجوع نکرده. اگه کرده جواب سوالو میدونی، اگر هم نکرده جواب سوالو نمیدونی. اما در علوم غیر انسانی گاهی وقتا به متخصص رجوع نکرده ای، ولی چون یک مغازه های شیادانه ای هم باز شده، اونا جواب به تو دادن و تو فکر میکنی خبر داری قضیه از چه قراره. و این دیگه در باب هر چی. معنای زندگی، اگه کسی از شما پرسه معنای زندگی چیست، ارزش زندگی به چیست، هدف در زندگی چی باید باشه، اینات میکنی؟ آیا زندگی پس از مرگی وجود داره یا وجود نداره؟ آیا انسان تنهاست واقعا یا توهم تنهایی داره؟ آیا عشق با وظیفه سازگاره یا ناسازگاره؟ آیا عشق و عقل با هم سازگارن یا ناسازگارن؟ آیا باید عدالت ورزید یا شفقت؟ عدالت اقتضای چی میکنه؟ شفقت اقتضای چی میکنه؟ آیا با همه باید متواضع بود یا با بعضی باید متواضع بود؟ و الا ما شاء الله، اینایی که به علوم انسانی مربوط میشه. خیلی وقتا قبل از این که من رجوع کنم به متخصص علم انسانی، ایدئولوژیم میاد میگه من جواب بلدم، از من بپرس. و من از اون لحظه که فریب ایدئولوژیم رو بخورم، اون وقت تبدیل میشم به کسی که نمیداند ولی گمان میکنه که میداند. خب وقت معناش این، اگه بخوام به لسان فلسفی بگم، اینه که در علوم انسانی یا ما علم داریم یا جهل بسیط. اما در علوم انسانی ما یا علم داریم و یا جهل بسیط داریم و یا جهل مرکب. جهل مرکب یعنی نمیدانم و از این ندانستنم هم بیخبرم. هم نمیدانم و هم نمیدانم که نمیدانم، خبر ندارم که نمیدونم. چرا خبر ندارم که نمیدونم؟ چون یک شبه جوابی ایدئولوژیم به من داده و من اون شبه جواب رو به جای جواب قبول کردم و کلا سرم رفته. بنابراین تو علوم انسانی کلا سر، تو علوم غیر انسانی کلا سر کسی نمیره. اون که میداند میدونه که میدونه، اونم که نمیدونه میدونه که نمیدونه. پس فقط جهل بسیط داره، یه جهل داره، واقعیت رو نمیدونه، ولی دیگه لااقل به این جهل خودش علم داره. واقعیت رو نمیدونه ولی خودش خبر داره که نمیدونه. اما در علوم انسانی خیلی وقتها من نمیدونم و از ندونستن خودمم بیخبرم. نمیدونم و نمیدونم که نمیدونم، گمان میکنم که میدونم، و به این میگیم جهل مضاعف یا جهل مرکب. و این مشکلاتی است که در جامعه هایی که ایدئولوژیکن پیش میاد، که اکثر مسائل رو، تربیت فرزند رو نمیدونم اما گمان میکنم که میدونم. چرا نمیدونم؟ چون به متخصص تعلیم و تربیت رو جو نکردم، پس نمیدونم در واقع. ولی چرا گمان میکنم که میدونم؟ چون ایدئولوژی من یه چیزی راجع به تربیت فرزند به من گفته. ایدئولوژی ها شیادی هایی هستند که در مقابل علوم انسانی قد علم می کنند، ولی هیچ وقت ایدئولوژی ها در باب علوم غیر انسانی چیزی برای گفتن ندارند. و بنابراین ما در اونجا کمتر احتمال خطر برامون هست در علوم غیر انسانی، ولی تو علوم انسانی این رقیب بزرگ که ایدئولوژی باشه، که هم ایدئولوژی های دینی و مذهبی و هم ایدئولوژی های غیر دینی و مذهبی، اینا رقیبند. خب وقت برای این که ما اجتماعاتمون، جوامعمون غالبا فریب این شیادان رو خوردن، پس به علوم انسانی باید رجوع کنیم به یک جهتی اضافه بر بقیه علوم، و اون که اینجا ما تازه باید از جهل های مرکب خودمون نجات پیدا کنیم. تو اون علوم فقط جهل بسیط داشتیم، فقط برای جهل بسیطمون به اون علوم رجوع میکردیم. اینجا نه فقط برای جهل بسیطمون باید به این علوم انسانی رجوع کنیم، بلکه برای جهل‌های مرکبمون هم باید به علوم انسانی رجوع کنیم. یعنی نه فقط وقتی نمیدانیم و میدانیم که نمیدانیم باید به علوم انسانی رجوع کنیم، بلکه وقتی هم که نمیدانیم ولی نمیدانیم که نمیدانیم، اون وقت هم باید به علوم انسانی رجوع بکنیم. خب به زبان ساده پس بچه ضرورت پنجمی که برای پرداختن به علوم انسانی گفتم اینه که ما در علوم انسانی یه چیزی داریم که در علوم غیر انسانی نداریم، و اون که ما ضد علم داریم در علوم انسانی، و باید با این ضد علم هم مبارزه کنیم، و این باعث میشه که تأکید ما باید در علوم انسانی بسیار بیشتر از علوم غیر انسانی باشه، چون در علوم غیر انسانی دیگه لااقل نمیدانیم، توهم دانستن نداریم، اما اینجا خیلی وقتا نمیدانیم و توهم دانستن داریم. یعنی من نمیدانم که با دشمن چگونه باید رفتار کرد، ولی گمان میکنم که میدونم، چون ایدئولوژیم یه 4 تا حرف راجع به رفتار با دشمن به من زده. نمیدونم با دوست چگونه باید رفتار کرد، با رفیق چگونه باید رفتار کرد، با رقیب چگونه باید رفتار کرد، با بیگانه چگونه باید رفتار کرد، با آشنا چگونه باید رفتار کرد. اصلا نمیدونم از خودم چه توقعی باید داشته باشم، چه توقعاتی از خودم زیاده از حده، چه توقعاتی از خودم زیاده از حد نیست. اینا رو هیچکدومش نمیدونم فعلا. چرا نمیدونم؟ چون به متخصصانش رجوع نکردم، اما گمان میکنم میدونم. چرا؟ چون فوری یه جمله ایدئولوژیک بیان میکنم و میگم آقا اینو 1000 سال پیش گفتن، 200 سال پیش گفتن، اینو مارکس جواب داده. مارکس جواب داده این معنای منطقی نیست. من مارکسیست اگر باشم، ایدئولوژی و جاذبه مارکس چشم و گوش منو میبنده. به همین ترتیب اگر متدین به یک دین و مذهبم باشم، همیشه در معرض این خطرم که بنیانگذار اون دین و مذهب یا پیشوایان اون دین و مذهب چشم و گوش منو بسته باشن. خب پس بچه پنجمم اینه که ما برای اینکه از جهل‌های مرکبمونم نجات پیدا کنیم نیاز به علوم انسانی داریم، با اینکه در بقیه علوم ما فقط از جهل‌های بسیطمون میگریزیم، اما جهل مرکبی نداریم که مجبور بشیم ازش بگریزیم. خب این 5 جهتی بود که من برای ضرورت علوم انسانی قائلم، و نه به جهت اینکه انصافا رشته خودم علوم انسانیه. صادقانه میگم که به نظرم میاد که هر جامعه ای بخواد رشد بکنه، قبل از هر چیز باید علوم انسانی در اون جامعه رشد بکنن، به این 5 جهتی که گفتم، تا جامعه یک جامعه باشه در مسیر بهگشت، بهبود و بهتر شدن. وقتی که ما از علوم انسانی این اغراض رو برآورده کردیم، البته برای وسائلش رجوع میکنیم به علوم غیر انسانی. و سلام.
سلام شما.
قربان شما. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم.
لطف کردین. دوستان دیگه فکر میکنم فرصتی برای سوال نیست، ما وقت آقای دکتر رو نمیگیریم. با اجازه ایشان درس رو ثبت کردیم، حتما دوستان هم ثبت کردن، میتونن دوباره از آدرس های مختلف، حتی آدرس خود دانشگاه بوهرشاد و فکر میکنم کانال خود آقای دکتر پخش خواهد شد، دوستان این کار رو خواهم کرد. خیلی لطف کردین آقای دکتر،
موفق باشید. قربونتون برم. متشکرم.
خوش آمدید.
قربونتون برم.
خیلی مفصل و
دقیق. سلامت باشین. به همه هموطناتون از قول من سلام برسونید. بهترین آرزوها رو برای مردم کشور شما و برای مردم کشور خودم، با اینکه افق در هر دو کشور بسیار مبهمه، ولی برای مردم هر دو کشور بهترین آرزوها رو دارم و امیدوارم هممون به روزهای بهتری راه پیدا کنیم. و سلام. خدا نگهدار.
شکر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.